بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در کتاب خدا گاهی در یک آیه دو مسئله کنار هم ذکر شده، هر دو مسئله در رابطه با وجود مقدس پروردگار. هر آیه‌ای که در این زمینه در قرآن کمتر از یک خط، یعنی قرآن کریم رو که میخوانید آیه شریفه آیه کاملیه، به اندازه نصف خط. آیاتی که به این صورته گنجینه است، معدنه، و هر کسی که به قول خود قرآن مجید دقت عمقی کنه، که این دو دقت عمقی در کلمه تدبر، قرآن مجید می‌فرماید افلا یتدبرون القرآن، سوال میکنه از مردم آیا شما مردم تدبر در این قرآن نمی کنید؟ تدبر در لغت یعنی دقت عمیق، یعنی از آیات به سرعت رد نشدن. آیه رو آدم بخونه، در کلمات آیه، در ترکیب آیه، در مطالب آیه دقت کنه، یعنی اندیشه به کار بگیره، عقل به کار بگیره، این اسمش تدبره. تا به کار گرفتن اندیشه و عقل از این آیه که گنج معدن، مسائل لازم رو کشف کنه و در گیر کردن در کشف به روایات اهل بیت مراجعه کنه، به روایات ائمه طاهرین علیهم السلام مراجعه کنه. من حالا یه نمونه براتون عرض میکنم که در کتاب شریف اصول کافی در باب گناهان در جلد دوم عربی این کتاب اومده، پیرمردی حدود 90 سال خانه و زندگیش در شهر بصره بود، در ایام هفته بیشتر روز جمعه مردم بصره می اومدن مسجد، مسجد جامع. این پیرمرد عالم بود، با سواد بود، البته از علمای اهل سنت بود در اون زمان. اونایی هم که می اومدن پا منبرش همه اهل سنت بودن. البته بعد از مدت‌ها شهر بصره تبدیل به شهر شیعه نشین شد که الان هم همینطوره. حسینیای عظیمی داره، محرم سفرای بسیار پرباری داره و در جلساتشون از عالمانی که در نجف تقریبا به جایی رسیده بودن دعوت میکنن، میکردن دعوت. الان هم همینطوره. بعضی از شیعیان بصره با من ملاقات داشتن، بسیار شیعیان بالایی‌اند و در خرج کردن برای ابی عبدالله اصلا در جیبشون بازه، یعنی حساب پولشونو نمی کنن. از منم دعوت کردن، دوست دارم یه سفری برای دیدن شیعیان بصره برم، هنوز توفیق نشده. ولی اون زمانی که بصره سنی نشین بود و این عمر ابن عبید بصری عالم درجه اول مردم بود، درس میداد، منبر میرفت، اما عالم بود، آدمی نبود که دریوری برای مردم بگه. از بصره تا مدینه بالای 1000 کیلومتر، چون از بم مدینه تا اردن از طریق جاده تبوک حدوداً 1000 کیلومتر. حالا رو نقشه اگه ببینید بصره در جنوب عراق وصل به خلیج فارس تا مدینه همین حدوده، بیشتر از 1000 کیلومتر. 1500 سال پیش این اخلاق بسیار اخلاق با ارزشیه، اخلاقی که این سنیه داشته، این عالم سنی داشته، که حالا کاری به سنی بودنش ندارم، ولی این اخلاق اخلاق ارزشیه که تو ما شیعه خیلی باید قوی باشه. خیلی بالای 1000 کیلومتر از بصره، اونم تو جاده های اون روزگار، اونم با مرکبای حیوانی اومد مدینه، اومد خدمت امام صادق. میشناخ امام صادقو، دوست داشت امام شیشمو. گوی ابن رسول الله، یک آیه در سوره یا نساء، من نصف آیه رو میفهمم نصفش رو نمیفهمم. 90 سالمه، عالمم، دانشمندم، ولی نمیفهمم. خب قرآن مجید همین جوره، بخشای به قول خود قرآن محکماتش قابل فهمه، بخشای محکماتش، ولی همین آیات محکمات رو گاهی آدم نمیفهمه. معلم میخواد. اون آخر دم صندلی ها رو گو، من یبن رسول الله نصف آیه رو میفهمم، ولی نیم دیگر از آیه رو هر چی فکر کردم نفهمیدم. آیه احمدان بگیم بلنگو رو کم کنن، مردم رو اذیت میکنه. امام صادق فرمودن آیه رو قرائت کن. امام، معلم قرآن، چقدر خوبه شیعه به قدیمش برگرده. من یادمه بچه بودم، شاید 5 سالم بود، 6 سالم بود، روزای جمعه پدرم یه روحانی رو دعوت کرده بود خونه، روزه نداشت پدرم. این روحانی که میومد مادرم و 2-3 تا بچه کوچیک، یعنی من که 7-8 سالم بود، 2 تای بعد من 4 سال و 2 ساله بودن، سفره صبحونه میذاشت. این روحانی رو دعوت میکرد هر هفته و بهشم گفته بود که شما محبت کن، 2 تا مسئله فقهی، چون اگه آدم مسئله ندونه ممکنه عباداتش باطل باشه، ندونه شرایط نماز و شرایط روزه رو، شرایط حج رو، 40 سال 50 سال نماز بخونه نماز باطل. و اینجا جای بخشیدن پروردگار نیست. چرا؟ چون مکلف باید بره صحت تکلیفش رو بفهمه، یعنی بدونه نماز درست رو چگونه بخونه، یا عبادتهای دیگر الهی رو چگونه انجام بده. یه جوونی یه وقت به من گفت گاهی پدر من به من مسئله یاد داده بود، من به سختی دوچار نمی شدم. گفتم به چه سختی دوچار شدی؟ گفت من دقیقا مکلف بودم، 2 سال خبر نداشتم و روزهامو میخوردم، نه اینکه روزه خور باشم، پدر مادرم خیلی متدین بودن، اما غفلت کردن به من مسائل تکلیف رو یاد بدن. و گفت من تمام اون روزه ها رو قضا کردم و لازم نبوده چون نمیدونسته، ولی جریمه اون 2 ماه روزه رم، 2 سال روزه رم دادم. پدرم بهش گفته بود دو تا مسئله شرعی بگو. خود پدرم با اینکه بازداری بود ولی خیلی به مسئله، به آیات قرآن، به روایات وارد بود، با اینکه درس زیادی نخونده بود. من یه وقت نوشته‌های پدرم رو نگاه می‌کردم می‌دیدم 40 سال پای هر منبری رفته، روایاتی که اون منبری میگفته تون‌نویسم بود، یادداشت کرده، شاید 4000 حدیث یادداشت کرده بود. و بعد دوتا مسئله، یه روایت اخلاقی تربیتی برای زن و بچه‌ام بگو، بعدم یه ذکر مصیبت، کل منبرت 10 دقیقه بشه که این بچه کوچیکام خسته نشن. حالا من نمیدونستم چرا پدرم سفارش کرده بود که کل منبرت این مقدار بشه. بعد دیدم پیغمبر اکرم جلساتشون خیلی کوتاه بود، خطبه های نماز جمعه پیغمبر رو نوشتن، کلن دوتا خطبه پیغمبر 10 دقیقه نمی شده. 10 دقیقه، یعنی انقدر رسول خدا و ائمه در دین آسانگیری می کردن که کسی از دین زده نشه. مجالس مذهبی باید زمانش کوتاه باشه، 2 ساعت 3 ساعت، این رو نمیپسنده پیغمبر، این رو ائمه طاهرین نمیپسندند. که حالا من بیام یه دعا کامل بخونم 2 ساعت و نیم، همه چی هم باشه تو این 2 ساعت و نیم غیر دعا کامل، یا ندبه بخونم 2 ساعت و نیم همه چی باشه غیر دعای ندبه. خب این کم کردن زمان رو بعدن من فهمیدم که دستور دینه. بعد یه وقت یه کسی هم پدرم پرسید، منم شنیدم، گوه هر هفته روزای جمعه آخون میاد خونت؟ گوه آره. گوه برای چی؟ پدرم نگفت برای مسئله و یه حدیث و یه روزه. گوه میخوام این 3-4 تا بچم از همین حالا چشمشون با آخوند شیعه آشنا باشه. واسه من میارم که اینا از بچگی لباس دین رو، لباس پیغمبر رو ببینن و یاد بگیرن که اگر من مردم در معالم دینشون به روحانی مراجعه بکنن، در مسائل دین به روحانی واجد شرایط مراجعه بکنن. این روحانی هم که صحبای جمعه پدرم دعوت میکرد یه صاحب نفس بسیار بلند مقامی به این روحانی درس داده بود، که البته من وقتی 8-9 ساله شدم با اون صاحب نفس آشنا شدم، یه 8 سال از عمرمو کنار او گذروندم و این روحانی که خونه ما میومد صبح جمعه، دیگه بعدن که من منبری شدم میومد پا منبر من، خیلی بزرگوار بود، از دنیا رفت، خدا همه ی اموات شیعه رو از زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین تا حالا کنار سفره ابی عبدالله قرار بده که به همه ما حق دارن. حالا 1000 کیلومتر بیشتر اومده مدینه. این اخلاق، اخلاق با ارزش. حالا هم که تماس گرفتن با آخوندهایی که اعتماد بهشون دارین که اهل دینن، اهل تبلیغن، کاره دیگه نیستن، نه وزیرن، نه وکیلن، نه اداره‌این، فقط عمرشونو گذاشتن برای دین و برای هدایت مردم و برای آخرت مردم، البته کاری هم از دستشون این گروه خیلی بر نمیاد که گره های افتاده تو زندگی مردم رو باز بکنن. کسی هم به حرفشون الحمدلله رب العالمین خیلی گوش نمیده. ولی مراجعه خوبه، یعنی دین آدم سالم میمونه، عبادات آدم سالم میمونه. در هر صورت برادران، خود منم همین جورم، یعنی همین الانم من اگه در یه آیه گیر کنم، با اینکه 40 جلد تفسیر قرآن نوشتم، تمومم شده، دارم چاپ میشه، اما قرآن یه دریاست، الانم من در یه روایتی در یه آیه گیر کنم، اگر قوم نباشم چند تا تلفن دارم، زنگ میزنم به یه عالم، به یه فقیه، میپرسم که آقا این مطلب در قرآن به نظر مبارکتون چیه؟ آقا این مسئله مالی به نظر مبارکتون چیه؟ بارها من مسائل مالی رو، سهم امام و خمس و پرسیدم، بارها اونا به من گفتن فلانی شما وکیل مایین، خب این پولایی که بهتون میدن خودتون تشخیص میدین کجا رضایت امام زمان، درش از همونجا خرج کنید. باز به من پول میدن، باز من یا میرم یا تلفن میکنم من با این پولا چیکار بکنم؟ یعنی دیگه میدونن من تلفن میکنم، به من نمیگن دیگه تلفن نکن، میگن ما که به تو مثلا وکالت دادیم، میگم نه. و به یکیشون گفتم، خیلی خندید، گفت چرا انقدر میپرسی راجع به پول، سهم امام؟ گفتم برای این که میخوام جهنم شو حضرت آیت الله خود شما بریم، من طاقت جهنمو ندارم. شما بگو بله، من راحت خیالم، قیامت به خدا میگم فقیه به من این اجازه رو داد، اون وقت خیلی بنو شد بری جهنم تو برو. میخندید، میگو نه انشالله دوتاییمون نمیریم جهنم. گاهی میگم آج آقا نمیریم که میبرنمون، ما که نمیخواییم بریم، حولمون میدن. یعنی با عالم واجد شرایط زندگیمون باید در ارتباط باشه. بریده شدن از عالم دین مشکل تو زندگی ایجاد میکنه. یه وقت میبینید آدم در کسب و کار، اینا امیرالمؤمنین میفرماید، 40 سال حروم خورده و نفهمید. اما آدم اگه با عالم دین باشه دیگه حروم هم نمیخوره روی نادانی. یه روایتی داره امیرالمؤمنین اون وقتی که کوفه بودن، هر رو از سر بازار تا ته بازار میرفتن و میفرمودن کاسبا مسائل دینتونو بفهمید، بفهمید الفقه ثم المتجر. این کلام امیرالمؤمنین، اول دین فهم بشین بعد در مغازه رو وا کنین. و بعد حضرت میفرمودن گاهی تو کاسبی ربا اتفاق میفته که اینقدر این ربا پنهانه، پنهانتر از رد پای مورچه روی سنگ صاف. و این اتفاق زیاد میفته که آدم معاملاتی میکنه خودشم نمیدونه، ولی میشه ربا. و ربا خیلی گناه سنگینیه. من در کتاب مسائل و شیعه دیدم که هم مهمترین کتابامونه در باب تجارت، 500 سال پیش نوشته شده. پیغمبر میفرماید یک پول سنگینی گناهش از 20 بار زنای با محرم در خانه کعبه سنگین تر. خب این آدم داره پیش یه فقیه بگی آقا من یه همچین معاملهی دارم یا یه همچین داد و ستدی، خرید و فروشی دارم، این درست حرام قاطیش نیست، 2 روز آدم تو دنیاست، بیشتر که ما نیستیم، فردا باید بریم برزخ، برزخ هم گرفتاری داره، بعدم باید بریم قیامت، گرفتاری قیامت بدتره. حداقل مسئله عبادات و معاملاتمونو تطبیق بدیم با فقه اهل بیت که گرفتار نشیم. به امام صادق گفت من 90 ساله عالم تو سوره نساء یه آیه رو نصفشو میفهمم نصفشو نمیفهمم. فرمود آیه رو بخون. چه آیه عجیبیه. این تجتنه بود، اجتناب یه معنی مهمی در عربی داره، یعنی کنار موندن، جنب یعنی پهلو. این تجتنه بود، یه حرف پروردگاره، کبائره ما تنهون عنه، شما اگر در عمرتون بندگان متدین مسلمون من، چون آیه خطاب به امت پیغمبره، این تجتنه بود، شما اگر از گناهان کبیره کنار بمونید، یعنی اصلا جادتون با گناهان کبیره جدا باشه، یعنی یه جوری زندگی نکنید دوچار گناهان کبیره بشین، اجتناب کناره گیری، سراغش نرم، انگار نه انگار من این جاده رو میشناسم. اگر شما بندگان من از کبائر، یعنی گناهانی که کبیره است، یعنی خیلی زشته، خیلی بده، خیلی خطرناکه، کنار بمونید، نکفر انکم سیئاتکم، از گناهان کوچک شما گذشت میکنم. خیلی آیه جالبی، یعنی میگه کنار موندن از کبائر توبه شما برای گناهان کوچیک میشه. تو آیه نمیگه بشینین گریه کنین و استغفرالله بگین و کربلا برین و مشهد برین و دعا کمیل بخونین، التماس کنین تا ببخشمتون. اصلا این صریح قرآنه، اگر از گناهان کبیره کنار بمانید، این کنار موندنتون انقدر ارزش داره که من گناهان کوچک و پیش پا افتادتون رو گذشت میکن. امام فرمود کجای این آیه رو نمیفهمی؟ گفت اول آیه رو، اول آیه رو. کبائر کدوم گناهانه؟ من نمیدونم که خدا میگه اگر از کبائر کنار بمونید، من به خاطر کنار موندنتون از کبائر که خیلی کار با ارزشیه، هدیه بهتون میدم. هدیه اینه که گناهان کوچکتونو ببخشم. مثلا یه نگاه به نامحرم کردیه، دروغ معمولی گفتی. آخه دروغ غیر معمولی هم داره. من خودم به یه مملکت دروغ میگه، به یه ملت دروغ میگه، یه وقت به دین دروغ میبنده، یه وقت به یه عالم دروغ میبنده. حالا تو خونه که نباید دروغ بگم، یه دروغی پروندم، حالا خدایی نکرده یه پشت چشمی به یکی انداختم که نفهمید، این برای بیننده تحقیر او شد. گناهانی پیش پا افتاده. من اگر شما از کبائر کنار بمونید، هدیه بهتون میدم، گناهان صغیرتون و سیئاتتون رو میپوشونم. نکفر یعنی پوشوندن، یعنی قیامت آبروتون رو نمیبرم، پرده از روی گناهان صغیرتون بر نمیدارم. اصل تکفیر به معنی پوشوندنه. حالا یا ابن رسول الله کبائر چیه؟ امام این که قرآن اصرار داره به قرآن و به اهل بیت، یه علتش اینه که آقا امت بدون اهل بیت و بدون فرمایشات پیغمبر خیلی از جاهای قرآن رو نمیفهمن، و اگه رجوع به اهل بیت نشه اصل گمراهی قطعیه. الان تو معتبرترین کتابای سنی ها که حالا شیش داشت در رأس همه کتاباشونه، شیش داشت که اسمش صحیحه، صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، شیش تا کتاب. شما نمیدونید درباره پروردگار چه دریوری هایی نوشتن. مثلا آیه ید الله فوق ایدیه، ید از نظر اهل بیت کنایه از قدرته، چون ما همه کارا رو با دست انجام میدیم، این کنایه است. قدرت خدا مافوق قدرت هاست. اینا توضیح دادن خدا دست داره، دستی که عصب داره، ماهیچه داره، انگوش داره، استخون داره. شما چند کیلو بار میتونین وردارین از زمین؟ شما یه گونی 100 کیلویی رو که هیچ عادت ندارید با دو تا دستتون میتونین بلند کنین؟ اگه خدا دستش دست عصبدار و استخوندار و دست ماهیچه داره، میلیاردها کره رو چجوری نگرداشته؟ مگه دستش چقدر بزرگه؟ انگشتاش مگه چند هزار کیلومتره؟ قدرت این ماهیچه مگه چقدره؟ که حالا خورشیدی که 20 میلیون درجه حرارت داره چجور دست خدا رو نمی‌سوزونه؟ یک دریوریایی تو این کتابا هست علتش دور موندن از اهل بیت. فقط امام صادق فرمودن، این امامه از اول قرآن تا آخر قرآن به این آخوند سنی فرمودن. آخوند خوبی بوده، با سواد بوده، خوبیش هم این بوده که یا آیه رو نصفشو نفهمیده، بلند شده 1000 خورده کیلومتر اومده از امام بپرسه. ولی من خبرم ندارم دنباله کارشو که شیعه شده موند همونجور، نمیدونم. امام صادق فرمودن از اول قرآن تا آخر قرآن که در حضور همه تون قرآن هر گناهی که خدا ذکر کرده و پشت گفتن گناه وعده آتش داده، این گناه کبیر است. یا گناهان صغیرم که هیچ کدومش تو قرآن وعده آتش داده نشده، این گناه کبیره. بعد حضرت فکر کنم 20 آیه قرآن خوندن. کسی که از پدر و مادرش به ناحق، دقت بفرمید همه جانبا دین خیلی دقیقه، از پدر و مادر به ناحق فرمان برداری نکنه، کسی که دل پدر و مادرشو بیازاره، کسی که به پدر و مادر بیادبی کنه و پدر و مادر ناراضی بشن، خدا به این گناه وعده آتش داده. یا الان پدر مادر پیش خدا خیلی محترمن، میخواد کافر باشن، میخواد مشرک باشن، میخواد بت پرست باشن، میخواد بیدین باشن، بالاخره جناب فرزند پدر و مادرتن، اینو که نمیشه انکار کرد. حرفای خوبشونو گوش بده، دلشونم نسوز. پدر مادر رفتن تحقیق کردن، میگن والا بلا پسرم دخترم، این دختر به درد نمیخوره همسرت بشه، این جوون به درد نمیخوره شوهرت باشه. درستم میگن، تو برای چی پاتو توی کفش میکنی میگی اگه این دختره نباشه میخوام دنیا نباشه؟ برای چی حرف رو میزن؟ به حرف پدر مادر گوش بده. اینم آیه قرآنه، عسى ان یبدل الله خیرا لکم، بهتر از اونی که خودت انتخاب کردی من در مسیرت قرار میدم، بهتر از اون. مردمم با قرآن آشنا نیستن، بیشتر این مردم و جوانان با آخونده الحمدلله کاری ندارن، فوشم میدن، فرارم میکنن، تو این خیابونان بد و بیرا بهشون میگن. اینا قرآنو بلدن، عالمان ربانی. پدر مادر میگن این دختر به صلاح خانواده ما نیست، این پسر به صلاح خانواده ما نیست. میگه نه، من همینو میگیرم، میخواییم تو عقد بیاین، میخواییم تو عروسی بیاین، میخواییم نیاین. وقتی دل پدر و مادر بسوزه، خدا به این دل سوختن وعده آتش داده. یه گناه ربا، خدا وعده آتش داده. زنا، خدا وعده آتش داده. کشتن بیگناه، خدا وعده آتش داده. پرستش غیر خدا، خدا وعده آتش داده. فکر کنم 25 تا گناه رو امام صادق شمردن و آیاتش هم خوندن که هر گناهی رو که خدا ذکر کرده وعده آتش داده، امام صادق فرمود این قاعده برای شناخت گناه کبیره. خب برگردم به اول بحث، چند تا آیه در قرآن کوتاه، یه خط هم نمیشه، دو تا کلمه تو این آیات، یکی کلمه رحمت، یکی کلمه فضل با ذات. فضل البته نظر لغت یعنی اضافه، یعنی زیادی. زیادی مثلا من 1,000,000 خمس بده کارم، 100 تومنم میذارم روش، مرجع تقلید میگه نیازی نی به این 100 تومن بده کار نیستی. میگه آقا دلم میخواد این 100 تومن اضافه به دین خدا کمک بشه. این 100 تومن از نظر لغت فضله. ذالک فضل الله یعطیه من یشا، یعنی هر اضافه مثبتی که بخوام به شما عطا میکنم. درست؟ پس دو کلمه در این آیات کوتاه، فضل رحمت. یکی از این آیاتو من چند روز پیش خوندم، حالا دومیشو میخونم. ولولا فضل الله علیکم و رحمته. آیه رو دقت کنید، این آیه دیگه معنیش معلومه. فضل در این آیه به معنی احسانه، یعنی از باب اضافه پرداخت به شما، از باب احسان، از باب نیکی کردن. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه تو زندگی شما احسان من نبود، رحمت من نبود، لتبعتم الشیطان، همه تون مرید شیطان می شد، همه تون، چون زندگیتون از فضل من و رحمت من خالی می مون، شیطان تو زندگیتون جای رحمت و فضل منو پر می کرد. اگر احسان من نبود، اگر رحمت من نبود، لتبعتم الشیطان. ببینید برادران و خواهران، از آخر آیه باید کشف بکنیم که مطلب درباره پیرویه، درباره اطاعته، درباره اقتداست، که میگه اگر فضل و رحمت من نبود شما به شیطان اقتدا میکردید، چاره ای هم نداشتید، چون جای خالی رحمت و احسان منو شیاطین پر میکردن، شما چاره ای نداشتید جز این که از این کافران بد و دوزخیان پیروی بکنید. لتبعتم، شما بیارید اول آیه، یعنی اگر شما از احسان من و رحمت من پیروی نمی کردید چون نبود، اگر رحمت من و احسان من نبود که شما پیروی بکنید، از چی پیروی میکردید؟ لتبعتم الشیطان. حالا ما موندیم، ما یعنی ما آخوندا دانشمندانمون، علمامون، فقهامون، فلاسفه اسلامیمون موندیم که پروردگار میگه لولا فضل الله علیکم و رحمته. این فضل چی چیه؟ این رحمته چی چیه؟ خب اینو هیچکی نمیفهمه. هیچکی. اگر اهل بیت یعنی پیغمبر و ائمه طاهرین، این مجموعه اهل بیتن، اگر اهل بیت برا ما توضیح نمیدادن فضل در این آیه چیه و رحمت در این آیه چیه، ما متوجه نمیشدیم. حالا بریم سراغ ائمه طاهرین. امیرالمومنین، امام صادق، امام باقر، حضرت رضا، اینایی که دورانشون یه مقدار آزادی داشتن تونستن دریاوار معارف الهی رو بگن. فضل یعنی چی؟ یعنی قرآن. رحمت یعنی چی؟ یعنی پیغمبر و اهل بیت. یعنی اگر این دوتا رو که دو دستگیره نجات در دنیا و آخرته، دو دستگیرهی که شما رو از خطرات حفظ میکنه، به شما نمیدادم، حالا که به شما عطا کردم، اما اگه این دوتا رو نمیدادم لطبعتم و شیطان، همه تون به شیطان اقتدا میکردید. من برای شما دوتا دستگیره قرار دادم، تارکن فیکم و سقلین، یه دستگیره کتاب الله، دستگیره دیگه و اطرتی اهل بیتی، ما این تمسکتون به ما لن تزلو من بعدی ابدا. با این دوتا دستگیره گمراه نمیشید، دنیا و آخرتتونم از بین نمیره. یه خود امرو با امام عصر حرف بزنیم، چون خیلی داغ داره، داغش خیلی سنگین. فتنه دور قمر نرگس جادوی تو بود، قبله مؤمن و کافر خم ابروی تو بود. نور صبح ازل و نور صبح ازل و ظلمت کل ابدی، آن یک از روی تو و آن دیگر از موی تو بود. گفت احمد زیمن بوی خدا میشنوم، یمنی برقع من بوی خدا بوی تو بود. این که حق وعده دیدار به فردا بفکن، قرص از دیدن حق طلعت نیکوی تو بود. رایگان بلبشر از باغ جنان رفت برون، زان که اندر نظرش گلشن مینوی تو بود. مهدی دور زمان ای شه اقلیم وجود، روی بنمای که روی دل ما سوی تو بود. روی بنمای که روی دل ما سوی تو بود. قسم جلال خیلی قسم مهمیه، دیگه بالاتر از این قسم وجود نداره. در زیارت ناحیه قسم جلال خورده، والله هم شب برات گریه میکنم هم روز برات گریه میکنم. اگر عشق چشمم تمام بشه بدل دموع دمو، به جای گریه خون برات گریه میکنم. چگونه فراموش کنم اون وقتی که زن و بچه تو خیمه بودن، یه مرتبه صدای شیهه یه عصب و شنیدن تون صدای زلجناح عوض شده، شنیدن صدای پای کوبیدن زلجناح داره میاد، شنیدن زلجناح داره سر به زمین میکوبه، همه با پای برهنه ریختن بیرون، دیدن زین زلجناح برگشت، یال زلجناح غرق خون، زلجناح با دیدن زن و بچه روشو از خیمه برگردون به طرف میدان کربلا، تمام زن و بچه هم دنبال زلجناح. امام زمان میگه در حالی که موهاشونو پریشان کرده بودن، در حالی که به صورت و سینه لطمه میزدن، هم با پای برهنه روی این ریگ‌ها و خاک‌ها وارد میدان شدن، چی دیدن؟ دیدن و شمر و جالسون علا صدری، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا اللهم ارحم شهداءنا اللهم اهلك أعداءنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان